بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم و دوستان و همیاران عزیز. امیدواریم که این ایام ایام پر مبارک و پر برکتی باشه برای همه. در ادامه مباحث تاریخی خودمون در سال چهارم هجرت و وقایع سال چهارم هجرت بودیم. بعد از اینکه غزوه های سال چهارم رو مطرح کردیم، چند موضوع دیگری در سال چهارم اتفاق افتاد، از جمله حرمت شراب یا حرمت خمر که حکم اصلیش در سال چهارم هجری داده شد. البته بسیاری از مفسرین داستان تحریم شراب رو و حرمت خمر رو سال پنجم هم بعضی ها میارن و حتی بعضی ها قبل از هجرت اونو عنوان میکنن و معتقد هستن که در موقعی که پیامبر به رسالت رسید، همچون پیامبران گذشته، حرمت شراب یا حرام بودن شراب جزء اصول اولیه احکام اینها بوده. ولی ما در روند تاریخ اسلام میبینیم که کار به شکل دیگری هستش. در حقیقت برای حرمت شراب آیاتی نازل میشه در ابتدا که فقط کراهت و بد بودن شراب رو مطرح میکنه، نه حرام بودنش رو. اینی که در سال چهارم که حکم کامل داده میشه، لازم هستش که ما قبل رو یک بررسی بکنیم، ببینیم که این مراحل تحریم شراب چگونه اتفاق افتاده. اون چه که مسلمه و در آیات قرآن هست این هست که به یک بار خداوند نیومده بگه که این شراب حرامه و شراب رو نخورید. چهار مرحله در تحریم شراب به صورت سیر تاریخی مطرح شده. بنابراین در هر مرحله‌ای که آیه نازل میشه و راجب شراب گفتگو میکنه، اینها با هم یک نواخت نیستن، بلکه گویی مرحله به مرحله خداوند به وسیله پیامبر در صدد تربیت کردن مردم هست. به همین دلیل از مرحله ابتدایی شروع میکنه تا جایی که صورت قطعی تحریم شراب رو میگه. دقت در این آیات، که آیات رو هم خدمت شما میخوانیم و راجبش مختصر گفتگویی میکنیم، دقت در این آیات نشون میده که پیامبر چه روش تبلیغی قشنگی داشته. هرچند این آیات از جانب خداوند اومده، ولی میخوایم بگیم که خود خداوند که پیامبر مبلغ او هست، در ارتباط با تربیت کردن مردم یا تربیت کردن یک فرهنگی نمیاد به یک بار حکم بده و به یک بار بخواد شدت عمل به خرج ببنده. این نوع روش در تربیت های ماها بسیار مؤثر هست، یک الگویی هست، و حتی در تربیت اجتماعی ما خیلی مهم هست که ما اگر بخوایم در جامعه یک به اصطلاح فعل بدی رو بخوایم از میان ببریم، مستقیم نباید بیایم باش برخورد کنیم، خیلی سریع هم برخورد بکنیم و شدت عمل هم به خرج ببریم. روش قرآنی چنین روشی نیست. من یادمه که در کتاب ها در سالهای پیش راجع به کوبا میخوندم که موقعی که کوبا استقلال به دست آورد از اون فشارهای استعماری و امپریالیستی خودشو آورد بیرون تحت رهبری فیدل کاسترو، در اونجا کوبا مرکز قمارخانه بود که همه از اروپا و آمریکا میرفتن کوبا، عیش و نوش و قمارشون انجام میدادن برمیگشتن. اصلا کوبا در به اصطلاح از لحاظ جایگاهی یه نوع تفریگاهی بوده برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، به خصوص قماربازیش. برای همین در هر محله 10-20 قمارخانه بزرگ داشت، در هر شهری خیلی قمارخانه‌های مجهزی داشت که همه از کشورهای دیگه می‌اومدن اونجا. وقتی که کوبا استقلال به دست آورد تحت رهبری فیدل کاسترو، اومد این روش قرآنی رو انجام داد، با اینکه اونا کمونیست بودن، ولی اومد گفتش که برای اینکه ما این معضل اجتماعیمون رو از بین ببریم، مثلا اگر در هر محله 10 تا قمارخونه است، اینا رو جمع کنید تو یه قمارخونه، هر محل برای هر محله یک قمارخونه درست کرد، اون بقیه رو جمع کرد. چند سال مردم اومدن تو اون یه دونه قمارخونه، یکم براشون سخت بود اول، ولی بعد عادت کردن اومدن توی اون. مثلا هر کی میخواست کارش رو انجام بده یه مسافتی رو طی میکرد، به اون مرکز قمارخونه محلی میرسید، اونجا قمارش انجام میداد، برمیگشت. بعد از چند سال اومد اینا رو ناحیه بندی کرد، گفتش که حالا مثلا هر 10 محله‌ای یک ناحیه تشکیل بدیم، اون ناحیه یه قمارخونه داشته باشه. بعد از چند سال اومد گفتش که توی این شهر لزومی نداره ما 50 تا قمارخونه داشته باشیم، اینا رو بکنیم 5 تا قمارخونه. بعد از چند سال کرد یه دونه قمارخونه، بعد از چند سال برداشت. یعنی این شیوه حرکتی که انجام داد، روحیه مردم رو عادت داد به این نوع روش، به یک بار نیمد برداره. قرآن هم راجع به شراب خاری و شراب خوردن عرب جاهلیت، چون عرب جاهلیت کارشون این بود که شراب بخورن و جنگ کنن و برای خودشون عشرت کده های خاصی داشته باشن. حالا حذف شراب از زندگی عرب جاهلیت به یک باره اگر بخواد این کار انجام بشه، خیلی ها موزگیری میکنن. روش قرآنی خیلی روش تربیتی قشنگی هست که در مرحله اول در اجتماعی که در حقیقت شرابخوارگی یا میخوارگی جزء زندگی اونها و جزء مهمترین کارهای اونها بوده، ساختن شراب از خرما و انگور رواج داشته، بسیار زیاد، حتی بخشی از تجارتشون رو این شراب تشکیل میداده. اولین آیه‌ای که نازل میشه در سوره نحل آیه 61 هست. در اونجا میگه که و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. میگه این مردم از خرما و انگور هم میشه مایه مست کننده به دست آورد و هم میشه رزق نیکو به دست آورد. همینو مطرح میکنه و رد میشه. یعنی یه تلنگری میزنه به ذهن که ما از انگور و خرما هم میتونیم رزق نیکو داشته باشیم. پس اون رزقی که شراب درست میشه نیکو نیست، سوال ایجاد میشه دیگه. این اولین قدمه. اینجا مردم دو قسم میشن، اونایی که پیامبر خیلی دوست دارن میگن اگر ما رزق نیکو بخوام داشته باشیم چیکار کنیم؟ میگه خب از شراب که نمیشه رزق نیکو به دست آورد. قاعدتا یه عده میان کنار. این میشه مرحله اول. یعنی شما میتونید انگور و خرما رو به همون صورتی که هست مصرف کنید. این ارتزاق نیکو هست. در مرحله دوم یه گام میاد جلوتر پیامبر. لحن قرآنی یه مقدار شدیدتر میشه نسبت به مرحله اول و به وسیله آیه دیگه‌ای خداوند اعلام میکنه که شراب خوردن و نخوردنش، قمار بازی کردن و بازی نکردنش هم منفعت داره هم ضرر داره. یعنی شما قمار بازی میکنی، هم توی اون قمار میتونی سود ببری هم میتونی ضرر کنی به بازی. در شراب خوردنم میتونه براتون این شراب منفعت داشته باشه و میتونه ضرر هم داشته باشه، ولی که ضرر اون بیشتر از نفعش هست. این آیه دومه. ببینید هنوز این حکم صادر نشده، فقط توصیف میکنه مسئله رو. آیه در سوره بقره آیه 219 هست. در اونجا میگه که یسالونک عن الخمر و المیسر، پیامبر از تو سوال میکنن درباره شراب و میسر، یعنی قماربازی. حالا یه شکل قماربازی بوده که با تیر انداختن شرط بندی میکردن. قل فیه ما، بهشون بگو که در اون دوتا، که اون در اون دوتا اسمون کبیرون و منافع اون لناس. اسم یعنی ما در قرآن چند تا واژه داریم مثل اس با سه نقطه که اثم میشه و ذنب هست و چند واژه دیگری هستش که به عنوان گناه، من ترجمه همه می نویسن گناه ولی واقعا از لحاظ لغوی اینا با هم تفاوت دارن. اسم با سه نقطه عملی هستش که شما انجام میدید بیشتر به خودت ضرر میزنی. خیلی از اتفاقات هست، مثلا الان سیگار کشیدن نوعی اثم هست، به خودت داری ضرر میزنی، حالا میخوای بکشی بکش. شراب هم همینطور هستش، قمار هم همینطور هست. تو وقتی که قمار میکنی علاوه بر این که حالا زندگیت پاچیده میشه به کنار، از لحاظ روحی به خودت داری آسیب میزنی، از لحاظ مالی به خودت آسیب میزنی، جامعه به کنار. و منافع اون لناس، البته در کنارش منفعت هایی هم داره. اما اسمهما اکبر من نفعهما، اما اون ضرر و زیان و فشارهای روحی و عوارض آسیب زنندگیش بیشتر از نفعش هست. این مرحله دوم هست. خب وقتی که مردم قدری تعقل میکنه و آیات الهی رو این گونه روش فکر میکنن که خب آره این هم ضرر داره هم منفعت داره، ولی ضررش بیشتر از منفعتش میتونه باشه، این گام دوم بود. وقتی گام دوم به وجود میاد، دوباره یه عده مردم از این خیلی آدمهایی که جز فرهنگشون شراب نوشیدن و قماربازی بود یه عده دیگه کم میشن، تا اینکه بعد از یکی دو سال دیگه، حالا توجه داشته باشیم آیات تحریم شراب اصلا در مکه نازل نشده ها، همه این مواردم که میگی در مکه صحبتش بوده ولی اساس آیات در مدینه است. یه بارم در قرآن شناسی موقعی که میخواستیم وارد سال هجری بشیم توضیح داده بودیم درباره قرآن که صحبت کرده بودیم. قرآن رو اگر ما بخوایم بشناسیم آیات مکی و آیات مدنی رو، گفتیم در آیات مکی ما احکام فقهی نداریم آنچنان. درستش هم همینه، چون اصلا حکومتی تشکیل نشده، کجا میخوان حکم فقهی رو پیاده کنن؟ اونجا تحت تسلط قریش و ابو سفیان و ابو جهل بوده. وقتی که میان مدینه میتونن استقرار پیدا بکنن، احکام جاری میشه. در یک مجلسی فردی به نام عبدالرحمن عوف که قبلا اسمش رو شنیدیم، با اینکه آیات قبلی نازل شده بود، یک مهمونی ترتیب میده و سر سفرش هم شراب میذاره. یادمون باشه اینا مسلمانن، در مدینه این اتفاق افتاده، مسلمان هم هستن. سر سفرهشون شراب میذاره، اتفاقا عمر هم یکی از مهمانان این قضیه است و عمر در این سالها خیلی شراب هم دوست داره، شراب هم میخوره. افرادی که نشسته بودن بعد از این که شراب رو میخورن میگن خب وقت نماز شد، پاشیم نماز بخونیم. یکی از اونها وقتی که سر نماز واستاده بود داشت حمد و که خون، بعد از حمد سوره کافرون رو خون. در سوره کافرون به این عبارت که رسید که لا اعبد ما تعبدون، یعنی نمی پرستم من آنچه که شما می پرستید، این لاشو نگفت، چون مست بود نمیتونست درست تمرکز بکنه، گفت اعبد و ما تعبدون، یعنی دقیقا معنا عکس میشه، میپرستم آنچه شما میپرستید. وقتی که این مسئله مشخص شد، نماز خونده شد، گفتن آقا تو نماز رو اشتباه خوندی، این معنی عکس میده توی قضیه. اومدن به اصطلاح به پیامبر مطلب رو گفتن، گفتن یا رسول الله یه چنین اتفاق افتاد، یک مهمانی بوده، تو اون مهمانی شراب خوردن مسلمون ها، بعد شراب باستادن سر نماز و آیه اینطور اشتباه شده اینا. پیامبر گفت خب وقتی که شراب میخورید، این شراب مغز را از قدرت کنترل خارج میکنه، به همین دلیل نباید این اتفاق بیفته. وقتی که چنین حادثه‌ای رخ میده، آیه سوم نازل میشه. آیه سوم در سوره نساء آیه 44 هست. در اونجا میگه که از این به بعد هیچ مسلمانی حق نداره در حالتی که شراب میخوره مست کرده، خوب توجه داشته باشه، این مست کردنش خیلی مهمه، شراب خورده مست کرده نمیتونه واسه سر نماز. عبارت این هست: لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. لا تقربوا الصلاة، نزدیک نماز نشید، و انتم سکارا، در حالی که شما مست هستید. حتی تعلموا ما تقولوا، تا اینکه بفهمید چی میگید، بدونید چی میگید. خب وقتی که این آیه نازل میشه، مسلمان ها یه مقدار خودشون رو جمع جور میکنن که از این به بعد وقتی که شراب میخورن نزدیک نماز نشن. خب شراب میخورن مست میشن، نمیفهمن چی میگن. حالا اینجا سوال ایجاد میشه، پس پنج نوبت هم که نماز باید بخونیم، پس ما بین این پنج نوبت ما کی باید شراب بخوریم؟ چون اگر شراب بخوریم نمیتونیم وارد نماز بشیم. شروع کردن به تفسیر کردن خودشون، گفتن نه، اینجا گفته و انتم سکارا، اگه مست، در حال مستی، خب پس شما یه ذره بخوری، یه کمشو بخورید که مست نشید برای نماز بعدی، و یا لااقل یه چند ساعتی بین خوردن تو و نماز تو فاصله باشه. حالا این که مطرح کردن که کسی که نماز بخونه تا کسی که شراب بخوره تا 40 روز نمیتونه نماز بخونه، اینا دیگه میاد تو مسئله فقهی. ولی قرآن به این شکل برخورد میکنه، میگه وقتی مستی سراغ نماز نرو. بنابراین وقتی تو در 5 نوبت نماز میخونی، یه عده دیگه از این شرابخواری دوباره جدا میشن، چون میگن نماز برای ما مهمتره. همینطور دسته دسته افرادی که میل به شراب داشتن، از فرهنگ زندگی و فرهنگ رابطه ایشون اینها رو حذف میکنن. هنوز یه عده بودن که بازم میخوردن، و باز اینو تأکید میکنم. حالا چرا تأکید میکنم؟ چون در کتاب ها افراد دیگه ای که معروف باشن رو ننوشتن، ولی عمر رو اکثرا قید کردن که عمر هنوز توی این دسته بوده که شراب میخورده. هنوز یه عده بودن که از شرابخوریشون دست بر نداشته بودن، دوباره یک مهمانی تشکیل میدن. همه این اتفاقام تو مهمونی ها میفته. دوباره یک مهمونی تشکیل میدن، در اون مهمونی صرف شراب میکنن، و وقتی که شراب میخورن دوباره حالت مستی بهشون دست میده و به جون هم میفتن. به جون هم میفتن، شروع میکنن نسبت به هم نزاع کردن و زد و خورد کردن و سر و دست همدیگر رو میشکنن توی اون مهمانی. شکایت این زد و خورد رو میارن پیش پیامبر بزرگوار، میگن که یه چنین اتفاقی افتاده. عمر که تا اون روز و توی همون مهمانی هم شراب میخورد، به خیال این که آیات گذشته برای تحریم شراب قطعی نبوده، کافی نبوده، جلوی پیامبر دست به دعا برمیداره. دست به دعا برمیداره، میگه که اللهم بین لنا بیانن شافین، خدایا بین ماها یه بیان مشخص و روشنی صادر کن، فلخمر، درباره شراب. چون هر کی برداشت میکرده دیگه. این نوع گفتگوها و شکایتها در نزد پیامبر شرایط رو ایجاب کرد که حکم کلی بیاد و حکم قطعی بیاد. اینی که آیه 4 نازل میشه، این آیه 4 در سال 4 هم نازل میشه. حالا این که اون آیات قبل در چه سالی نازل شده، من شخصا حالا دقیق پیگیری نکردم، ولی قطعا بخوایم پیگیری کنیم میتونیم سالهای اون آیات رو هم به دست بیاریم در شأن و نزول تاریخیش، تا ببینیم که به فاصله چه زمانهایی این اتفاق افتاده. چون کار ما این نیست، من ورود پیدا نکردم. به همین دلیل در سال 4 این آیه که آیه 90 سوره مائده هست نازل میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، انما الخمر والمیسر، این است و جز این. انما که میاره میگه قطعا همینه دیگه، شکی نکنیم. انما الخمر، چیزی که دچار مسکرات و مستی شما بشه، والمیسر، میسر نوعی قمار با تیراندازی بوده، والانصاب، انصابم نوعی قماربازی بوده که حالا ما وارد توضیحش نمیخوایم بشیم، ول ازلام، ازلامم نوعی قماربازی بوده. این چیزی که از این آیات ما به دست بیاریم اینه که سرگرمی اعراب در اون موقع یا شرابخوری بوده یا قمار بوده. سه نوع قماربازی رو که میسر و انصاب و ازلام هست در این آیه نام میبره. در آیه قبلی فقط میسر را آورده بود، در اینجا انصاب و ازلام هم میاره، یعنی انواع دیگر قماربازی را. رجسون، بسیار عمل پلیدی هست. رجس در مقابل تطهیر یا طهر هست، تطهیر پاکیه، رجس آلودگیه. یه نکته توضیحی رو توی پرانتز بدم. این رجسی که میگه آلودگی، آلودگی ظاهری نیست که بگه مثل اینکه مثلا خونی به لباس مالیده شده باشه، بگیم این لباس نجس هست. اینا اونو ریس نمیگن. ریس به معنی آلودگی روحی، آلودگی قلبی و آلودگی ذهنی هست. و من عمل شیطان، این کار از عمل شیطان هستش. فجتنبوه، اجتناب کنید ازش، دور شید ازش. لعلکم تفلحون، شاید که بتونید رستگار بشید. یعنی یکی از موارد رستگاری اینه که شما از خوردن شراب و بازی کردن قمار اجتناب کنید، خودداری بکنید. این آیه بسیاری از مفسرین میگن آخرین حکمی بوده که راجع به قرآن نازل شده و این بیان بلیغ و حکم کاملی که صادر شد. تمام کسانی که بادگساری میکردند، میخواری میکردند، از این به بعد دیگه منع شدن که شراب بخورن. این حکم کلی هست. هرچند بعضی از مفسرین دیگر میگن که بازم در این آیه حکم کلی نیست. چرا؟ چون خداوند میگه که این یک عمل آلوده ایه که شما باید از اون اجتناب کنید. باز نگفته که مثلا حرام هست، گفته آلوده است. تفسیرهای دیگری کردن، ما حالا وارد اون تفسیرها نمیشیم، فقط در همین اندازه خواستیم بگیم که در سال 4 هجری حکم تحریم شراب با این آیه 90 سوره مائده قطعیت تحریم پیدا کرد به تفسیر عموم تفاسیر شیعه و اهل سنت. خب وقتمون هم به پایان رسید و بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم. امیدواریم که از این تحلیل تاریخی هم ما بتوانیم آگاهی های مختلفی پیدا کنیم راجع به دین خودمون و احکام خودمون، هم راجع به روند رشد اسلام آگاهی های نسبی و مناسبی پیدا بکنیم. به خدای بزرگ می سپارمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله علی محمد.